ای مراد، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 از صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه می شنوید که با دنبال بازداشت بیش از 110 تن به اتهام اخلال نظم شهر کابل، قماندانی امنیه کابل می گوید که تلاش ها در زمینه بازداشت سایر افرادی که به روز یکشنبه سبب بی‌نظمی در پایتخت شدن ادامه دارد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. امروز دوشنبه 19 ماه سنبله سال 1397 هجری شمسی و 10 ماه سپتامبر سال 2018 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان شام دیروز در ارک دیدار کردند. در نتیجه اصابت یک هاون در ولسوالی گرشک ولایت هلمند، 6 عضو یک خانواده کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. و گزارش ها می رسانند که در یک حمله مظنون طیاره بی پیلوت امریکایی 4 عضو القاعده در یمن کشته شدند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان از اجرای حمله های هوایی بر شورشیان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان و ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک خبر می دهد. این حمله های هوایی با دنبال حملات شورشیان مسلح انجام شدند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع دیشب برای رادیو آزادی گفت که در حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی بغلان مرکزی شماری از نظامیان افغان کشته و زخمی شدند. و افزود تروریستان در بغلان مرکزی بالای شماری از پوسته ها حمله کردند که در نتیجه یک پوسته تخلیه شد. 8 تن از نیروهای اردوی ملی زخمی شدند و 5 تن کشته شدند. قوای هوایی و زمینی برای کمک رسیدند و وضعیت اکنون در کنترل ماست. به اساس گزارش ها شورشیان مسلح شام روز شنبه بالای ولسوالی های بغلان مرکزی و دایمیرداد دست به حملات زدند. رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان در مورد صلح و امنیت در منطقه و افغانستان و مسائل دیگر بحث کردند. محمد اشرف غنی و گارت بیلی شام دیروز در ارک دیدار کردند. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که در این ملاقات روی مسائل مختلف افغانستان و منطقه به خصوص صلح و امنیت، مبارزه مشترک با تروریسم، مذاکرات صلح با پاکستان و تقویت همکاری های مشترک دو جانبه بحث شد. مقام های محلی ولایت هلمند می گویند که در نتیجه اصابت یک هاون در ولسوالی گرشک، 6 عضو یک خانواده کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفت این راکت دیشب از سوی طالبان مسلح پرتاب شد و در منطقه یخچال ولسوالی گرشک اصابت کرد. زنان و کودکان شامل قربانیانند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش ها می رسانند که در یک حمله مظنون طیاره بی پیلوت امریکا 4 عضو القاعده در یمن کشته شدند. بزرگان قومی در یمن می گویند 4 عضو مظنون القاعده به شمول یک رهبر محلی این شبکه در جنوب یمن کشته شدند. به گفته آنها به روز یکشنبه این افراد زمان کشته شدند که یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی یک گروه از تندروان القاعده را در منطقه احوار که از قرارگاه های مهم القاعده در جنوب یمن به حساب می آید هدف قرار داده شد. در اثر سقوط یک طیاره به روز یکشنبه در مرکز سودان جنوبی 20 تن کشته شدند. به گفته یک مقام محلی، این طیاره از مرکز سودان جنوبی به شهرک یورول می رفت. بررسی ها در رابطه به چگونگی این حادثه ادامه دارد و استیفن لوفن صدراعظم سویدن پس از آن اپوزیسیون را برای گفتگو دعوت کرد که حزب حاکم سوسیال دموکرات چپگرا به رهبری وی در انتخابات پارلمانی دیروز از اتحاد راست میانه اندک پیشی گرفت. لوفن امروز صبح گفت این روشن است که هیچ حزب برنده اکثریت آرا نشده، پس طبیعی است که همکاری میان احزاب صورت گیرد. شمارش نزدیک به تمام آرا نشان می دهد که حزب سوسیال دموکرات 40.60% و اتحاد آب حزب سوسیال دموکرات 40.6% و اتحاد اپوزیسیون 40.3% آرا را به دست آورده است. حزب راستگرای دموکرات که با سیاست ضد مهاجرین با کمپاین انتخاباتی پرداخته بود 17.6% آرا را از آن خود کرده است. این حزب در انتخابات 4 سال پیش 12.9% آرا را به دست آورده بود. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. با دنبال بازداشت بیش از 110 تن به اتهام اخلال نظم شهر کابل، قماندانی امنیتی کابل میگوید تلاش ها در زمینه بازداشت سایر افرادی که به روز یکشنبه سبب بی‌نظمی در پایتخت شدند ادامه دارد.
نمبر پلیت های واسطه هایشان و تصاویرشان توسط کمره‌های امنیتی گرفته شده، بیشترشان توسط نیروهای کشفی استخباراتی شناخته شده.
معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان میگوید که انتخابات پیشرو در این کشور باید با استفاده از سیستم بایومتریک برگزار شود.
انتخابات خوب است، قبولش داریم، اما انتخابات شفاف، انتخابات بایومتریک شده.
صحبت با یک راننده تاکسی هم داریم. از وی میشنویم که یک راننده تاکسی از چی ویژگی های برخوردار باشد.
تا خوش باشه، تا که سواری کردش دوک نبیاره، یکی دومی این که با انصاف باشه.
در مورد انتخابات پارلمانی سویدن نیز گزارش داریم. این انتخابات دیروز برگزار شد. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. قماندانی امنیتی کابل میگوید تلاش ها در زمینه بازداشت سایر افرادی که به روز یکشنبه سبب بی‌نظمی در شهر کابل شدن ادامه دارد. به گفته سخنگوی این قماندانی، در پیوند به فیرهای هوایی دیروز در کابل بیش از 110 تن بازداشت شدند و از نزد آنها چندین میل اسلحه به دست آمده است. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان، در نتیجه فیرهای هوایی 22 تن در کابل زخمی شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دیروز کابل رنگ دیگر داشت. پلیس کابل گفته است ده ها تن را که با مادرهای رنگارنگ و جاده ها سرازیر شده و با فایرهای هوایی کشان 13 تن را زخمی ساختند دستگیر کردند. حشمت الاستانکزی، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل بر رادیو آزادی گفت سازمان دهندگان این بی‌نظمی مشخص شدند و در روزهای آینده گرفتار خواهند شد.
عملیات نیروهای امنیتی در تمامی نقاط شهر کابل در روزهای آینده در مورد دستگیری افرادی که امروز نظم عمر اخلال کرده بودند جریان خواهد داشت. نمبر پلیت های واسطه هایشان و تصاویرشان توسط کمره‌های امنیتی گرفته شده، بیشترشان توسط نیروهای کشفی استخباراتی شناخته شده، انشاءالله در مورشان اجراءات صورت خواهد گرفت.
به گفته استانکزی، به سبب شکایات وارده مردم دست به کار شده و ده ها تن را همراه با مادرهایشان دستگیر کردند.
امروز طی عملیات ها در نقاط مختلف کابل بیشتر از 110 تن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و از نظر اعضای بیشتر از 20 میل اسلحه و همچنان بیشتر از 30 عدد وسایل هم به دست آمده.
دستگیری این افراد شام دیروز منتج به آن شد که تعداد برای خواست رهایی این افراد در مقابل دروازه گارنیسیون کابل تجمع کنند. حسیب غبار، فهیم فطرت و هارون محترف اعضای همین گروه دیروز در صفحات فیسبوک خود لحظه به لحظه روی رهایی این دستگیر شدگان تاکید داشتند. حسیب غبار بر رادیو آزادی گفت همراهان وی بدون کدام دلیل دستگیر شدند.
علت و انگیزه بازداشت تا همین آخرین لحظات معلوم نشد. فکر میکنم از طرفهای معلوم و حلقات معلوم اینا بازداشت شده بودند. بعد در مشوره ها و حرف هایی که با وزارت امور داخله و بخش قماندانی گارنیزون کابل داشتیم، اونا جانا رها کردن و ساعتای 7:30 یا 8 شب اینا رها شدن و به خانه‌هایشان برگشتن.
قماندانی امنیتی کابل میگوید تصمیم رهایی این افراد گرفته نشده است. جوانانی که به مناسبت سالگرد مرگ احمد شاه مسعود، یک قماندان جهادی، و آغاز هفتگی شهید دیروز به جاده‌های کابل سرازیر شدند، تصاویر مسعود و بیرق‌های حزب جمعیت اسلامی را حمل می‌کردند. ولی شماری از افراد نزدیک به مسعود قبل از این راهپیمایی خواهان عدم خشونت و بی‌نظمی ها شده بودند. امرالله صالح، رهبر روند سبز، در صفحه فیسبوکش نوشته بود که گرفتن سلاح وظیفه عساکر است و ایجاد بی‌نظمی به نام هفته شهید صدمه رسانیدن به اهداف مبارزین افغان می باشد.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری دیروز در کابل را پذیرفته است. این حمله در نزدیک کاروان وسایط افرادی که به هدف گرامی داشت از هفته شهید و 17 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی و فرمانده پیشین جهادی، به جاده های کابل بر آمده بودن صورت گرفت. به گفته مقام ها در این حمله 7 تن کشته شدند و 25 تن دیگر زخم برداشتند. دیروز پیش از این حمله نیروهای امنیتی یک انتحار کننده را قبل از رسیدن به هدف در کابل از پا درآوردند. این در حال است که کابل چهارشنبه هفته گذشته شاهد حمله های مرگبار بود و به دنبال این حمله ها قماندان امنیه کابل، فرمانده فرقه 111 و رئیس امنیت ملی کابل برکنار شدند. در همین حال شماری از اعضای شورای ولایتی کابل و کارشناسان امور امنیتی میگویند امنیت کابل با تغییر و تبدیل اشخاص نه، بلکه با تغییر و تطبیق سیستم تامین می شود. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
تبدیلی تازه مسئولین ارشد امنیتی کابل عکس‌العمل‌هایی را برانگیخته است. برخی از اعضای شورای ولایتی کابل می‌گویند که در حکومت وحدت ملی ملامتی اکثر مشکلات بر قماندانان ربط داده می‌شود، که در واقعیت این عمل به گفته آنان خاک پاشیدن به چشم مردم است. سید عبدالرحمن هاشمی که از آنان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که مقرری قماندانان جدید پس از هر حادثه در کابل نشان می‌دهد که رهبری حکومت به سیستم نه بلکه به افراد تکیه می‌کند.
تا سیستم از مقامات بالا درست نشود، هرگز با تغییر و تبدیلی چهره ها وضعیت خوب نمی شود. در حال حاضر مشکل اصلی در رهبری حکومت وحدت ملی است، اما آنان پس از هر حادثه مردمان پایین رتبه‌تری را تبدیل می کنند. اصلا از یک حادثه هم جلوگیری نکرده است، یعنی مشکل در چوکات حکومت وحدت ملی است.
این در حال است که پس از حملات انتحاری و شدت گرفتن ناامنی ها در کابل، قماندانی امنیه، قماندانی فرقه 111 و رئیس امنیت ملی این شهر از وظایفشان کنار زده شده اند. وزارت داخله افغانستان میگوید که سید محمد روشندل به جای داود امین به حیث قماندان امنیه کابل تعیین شده است. این وزارت میگوید که قبل از این آقای روشندل به حیث رئیس ارکان معینیت ارشد و قماندان عمومی نیروهای ویژه ایفای وظیفه نموده که تجربه آن میتواند روی امنیت کابل تاثیر مثبت گذارد. در نزدیک به 4 سال حکومت وحدت ملی این ششمین قماندان امنیه است که در کابل یکی پی دیگر گماشته میشوند. قبل از این ظاهر عبدالرحمن رحیمی، حسن شاه فاروق، سالم اساس و داود امین به حیث قماندانان امنیه کابل مقرر شده اند. در گارنیزیون و امنیت کابل نیز چندین بار تغییر و تبدیلی مسئولین صورت گرفته است. قابل یادآوری است که این تبدیلی ها در پیوند به دو انفجار مرگبار شامش چهارشنبه در دشت برچی کابل که دست کم 26 تن کشته و بیش از 90 تن زخمی بر جا گذاشت صورت گرفته است. فقیر محمد فقیر یکی از آگاهان امنیتی میگوید تا زمانی که سیستم اصلاح نشده و رسم مجازات و مکافات عملی نشود، با تبدیلی قماندانان چیز تغییر نمی کند.
تبدیلی یک امر عادی است، اما برای این هدف از بنیاد اصلاحات ایجاد شود. برخی از شخصیت های موجود که مفید تمام می شوند و برخی دیگر که نمی خواهند وظایفشان را به درستی انجام دهند. ما در 16 سال شاهد هستیم که این تبدیلی ها نتیجه مثبت در پی نداشته است.
وی می افزاید که تنها اصلاحات همه جانبه و ایجاد اداره سالم می تواند سبب بهبود امنیت گردد و باید برای این هدف حکومت با جدیت کار کند.
آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد. 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. پس از یک وقفه کوتاه می شنوید که برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیرش یک مقاله را تحت عنوان حکومت آمریکا چگونه مردم عام را در مورد افغانستان فریب می‌دهد نشر کرده است. در آغاز این مقاله گفته شده است که مقام‌های آمریکایی در جنگ 17 ساله افغانستان ارزیابی‌ها از پیشرفت در این کشور را به طور منظم نشر می‌کنند، اما به باور روزنامه این ارزیابی‌ها با واقعیت‌ها سازگار نیست. در مقاله روزنامه آمده است که بیش از 2200 آمریکایی در جنگ افغانستان کشته شدند و ایالات متحده در مبارزه با طالبان و بخش‌های دیگر به شمول بازسازی در افغانستان اضافه از 840 میلیارد دلار به مصرف رسانده است. نیویورک تایمز به حوادث امنیتی اشاره کرده و می نویسد که از زمان جنگ امریکا بر افغانستان به این طرف، طالبان در سال 2017 بسیاری مناطق را تصرف کردند و شورشیان مسلح در جریان یک هفته در ماه گذشته 200 پلیس و سرباز افغان را کشتند. این روزنامه به حمله گروهی طالبان مسلح در ماه گذشته بر شهر غزنی نیز اشاره کرده است. در مقاله نیویورک تایمز به نقل از اردوی آمریکا گفته شده است که حکومت افغانستان بر 56% خاک این کشور کنترل و یا نفوذ دارد. در این مقاله همچنان گفته شده است که حکومت افغانستان در بسیاری ولسوالی ها صرف کنترل مراکز ولسوالی ها و مرکزهای نظامی را در دست دارد و سایر مناطق در دست طالبانند. روزنامه به این اظهارات حکومت افغانستان اشاره کرده که گفته است پارسال نزدیک به 13600 شورشی مسلح در این کشور کشته شدند. به نوشته روزنامه این ارقام نصفی از طالبان مسلح فعال را در افغانستان نشان می دهد. امریکا قبلا در یک گزارش رسمی گفته بود که 25000 تا 35000 طالب مسلح در سال 2017 در افغانستان فعال بودند. و نشریه بریتانیایی میل آنلاین یک مقاله را در مورد یادبود از هفته شهید در کابل نشر کرده است. در بخشی از مقاله گفته شده است که کاروانهای وسایط افراد مجهز با اسلحه دیروز در کابل در میان باشنده های پایتخت ترس و هراس ایجاد کرد. در مقاله گفته شده است که این افراد دست به فیرهای هوایی زدند و این کارشان سبب شد که باشنده های کابل از خانه هایشان بیرون نشوند. آنها به هدف گرامی داشت از هفته شهید و 17 سال و روز کشته شدن احمد شاه مسعود به جاده های کابل برآمده بودند. به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در نتیجه فیرهای هوایی چندین تن زخم برداشتند. احمد شاه مسعود قهرمان ملی و فرمانده پیشین جهادی در سال 1380 هجری شمسی در یک بمبگذاری در ولسوالی خواجه بهاودین ولایت تخار کشته شد. درست پس از این رویداد حملات 11 سپتامبر در آمریکا صورت گرفت. آمریکا به دنبال این حمله ها دست به اقدام نظامی در افغانستان زد. هفت و 49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان بر استفاده سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو در این کشور تاکید کرد. آقای محقق به روز یک شنبه در کابل گفت بدون بکارگیری سیستم بایومتریک نتایج انتخابات برای احزاب سیاسی پذیرفتنی نخواهد بود. در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت متحد به برگزاری انتخابات شفاف است. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که به انتخابات ولسی جرگه 40 روز دیگر باقی مانده است، اما هنوز هم اختلاف نظر جدی میان رهبران سیاسی با جای خود باقی است. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در مراسمی که به مناسبت هفته شهید در کابل برگزار شده بود، سخنرانی کرده و انتقادهایی را در پیوند با انتخابات مطرح کرد. با گفته آقای محقق، حکومت دست داده مهندس انتخابات است و بدون سیستم بایومتریک انتخابات برای آنان قابل قبول نیست.
انتخابات خوب است، قبولش داریم، اما انتخابات شفاف، انتخابات بایومتریک شده، نه انتخاباتی که یک نفر یک پشتار عکس از تذکره را گرفته بیاره بازور ده و هر گوشه و کنار برش زمینه مساعد شده که صندوقها را بود.
با گفته آقای محقق، حکومت خواست احزاب سیاسی را در پیوند به انتخابات نپذیرفته و تلاش میکند که احزاب را به حاشیه براند. تغییر نظام انتخاباتی، استفاده از تکنولوژی بایومتریک در انتخابات و نظارت احزاب از تمام پروسه های انتخابات از خواستهای بزرگ احزاب سیاسی می باشد. هرچند حکومت یک کمیسیون را موظف کرده است که برای عملی ساختن طرح احزاب راه های را جستجو نماید، اما شمار از مسئولان احزاب می گویند که بالای این کمیسیون نیز باور ندارند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در نشستی که به مناسبت بزرگداشت از هفته شهید در کابل برگزار شده بود، برخی انتقادهایی را که متوجه حکومت می شود به بنیاد خواند. با گفته آقای دانش، حکومت اراده برگزاری انتخابات شفاف را داشته، اما اظهارات غیر مسئولانه در مورد مسائل ملی به جز ناامیدی مفاد دیگر ندارد. عبدالرب رسول سیف، رهبر پیشین جهادی، هم در این نشست در سخنانش به مسئله انتخابات اشاره کرد.
ما برای انتقال قدرت در افغانستان غیر از انتخابات رای دیگه ندارم. ما نمیتونیم که افغانستان را 16-17 سال پس پشت سر ببریم. به هیچ بانه و به هیچ عذر کسی نمیتونه که انتخابات به عقب بزنه. و در عین زمان ما اگه انتخابات شفاف را میخواییم که آبروی از این ملت هم پس به جای شوه.
با گفته آقای سیاف، هرچند تقلب در انتخابات های گذشته مردم را نسبت به این پروسه ملی بی‌باور ساخته است، اما وی میگوید شفافیت در انتخابات آینده برای به وجود آوردن اعتماد مردم و تامین ثبات در کشور بسیار مهم است.
انتخاب کننده با استفاده است.
میدهشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندگی
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه گریون دو زدون دی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر میرسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر میگذارند. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. حالا میپردازیم به انتخابات پارلمانی سویدن. این انتخابات دیروز برگزار شد. شمارش نزدیک به تمام آرا نشان میدهد که حزب سوسیال دموکرات 40.6 درصد آرا و اتحاد اپوزیسیون 40.3 درصد آرا را به دست آورده است. حزب راستگرای دموکرات ها با سیاست ضد مهاجرین 17.6 درصد آرا را از آن خود کرده است. این حزب در انتخابات 4 سال پیش 12.9 درصد آرا را به دست آورده بود. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
در انتخابات دیروز سویدن از هر 5 رای دهنده حداقل یک آن به حزب راستگرای که ضد مهاجرین رای داد. ولی تلویزیون SVT سویدن نو وقت دیشب گزارش داد که نتایج انتخابات نشان می دهند که حزب میانه چپ سوسیال دموکرات اکثریت کرسی هایش را در پارلمان حفظ کرده است. انتخابات پارلمانی دیروز در سویدن اولین انتخابات در این کشور اسکاندیناوی بعد از آن است که حکومت سویدن 3 سال پیش به بیش از 160 هزار مهاجر اجازه ورود به این کشور را داد. اکثرین مهاجرین از افغانستان و سوریه اند. موضوع مهاجرین از موضوعات داغ و حساس در جریان کمپاین انتخاباتی امسال در سویدن بود. استفن لوفن، صدر اعظم سویدن که مربوط حزب سوسیال دموکرات است، گفته است این انتخابات یک همه‌پرسی در مورد رفاه ماست و هم در مورد یک دموکراسی که مناسب و نگذاشتن حزب راسیست سویدن دموکرات ها بر راه یافتن در حکومت. وی می گوید ما نیاز خواهیم داشت با جبهات ائتلاف همکاری نموده تا یک جامعه مناسب و یک دموکراسی مناسب داشته باشیم و نگذاریم یک حزب راسیست یا نژاد پرست برنده نفوذ نهایی گردد. در انتخابات پارلمانی دیروز در سویدن 7.5 میلیون تن واجد رای دهی بودند. شمار کاندیدان حدود 6300 تن بود. در این حال مهاجرین که در سویدن زندگی می کنند ناوقت دیروز نگرانیشان را از پیش روی حزب راستگرای که سفری دموکرات ارنا نسبت به انتخابات گذشته ابراز کردند. پیش بینی شده بود که حزب مدرات یا میانه راست برنده حدود 18% آرا شده و در جایگاه سوم قرار می گیرد.
7:55 صبح وقت افغانستان شد. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان در مورد صلح و امنیت در افغانستان و منطقه و مسائل دیگر بحث کردند. محمد اشرف غنی و گارت بیلی شام دیروز در ارک دیدار کردند. وزارت دفاع افغانستان از اجرای حمله های هوایی بر شورشیان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان و ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک خبر می دهد. مقام های محلی ولایت هلمند می گویند که دیشب در نتیجه اصابت یک هاون در ولسوالی گرشک 6 عضو یک خانواده کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس جرمنی 2 افغان را به اتهام کشتن یک جوان 22 ساله آلمانی بازداشت کرده است. گزارش ها می رسانند که در یک حمله مزنون طیاره بی پیلوت امریکایی 4 عضو القاعده در یمن کشته شدند. در اثر سقوط یک طیاره به روز یک شنبه در مرکز سودان جنوبی 20 تن جان دادند و استیفن لوفن صدر اعظم سویدن پس از آن اپوزیسیون را برای گفتگو دعوت کرد که حزب حاکم سوسیال دموکرات چپگرا بر رهبری وی در انتخابات پارلمانی دیروز از اتحاد راست میانه اندک پیشی گرفت. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو.com.